بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق صفحه 333 سطر چهارم. و تقابل الحیات و الموت، تقابل العدم و الملکه لکونه عبارتا عن زوال الحیات هم من اتصف بالحیات. بعد از اینکه بحث در حیات تمام شد، ایشون حیات رو با موت می سنجند تا ببینن بین حیات و موت تضاده یا بین حیات و موت رابطه عدم و ملکه است. بعضی ها موت رو امر وجودی گرفتند، حیات هم که امر وجودی هست، گفتن رابطه بین این دو و تقابل بین این دو تقابل تضاده. ولی گروهی معتقد شدن که موت امریست عدمی و حیات امر وجودی، این دوتا با هم تقابل عدم و ملکه دارند و موت هم عبارت از عدم حیات است در موضوعی که شأنیت حیات داشته باشد، پس شرط عدم و ملکه هم موجوده. مرحوم خواجه و همچنین مرحوم لاهیجی طرفدار این قول دومند که تقابل بین موت و حیات رو تقابل عدم و ملکه میگیرند، تقابل تضاد رو قبول ندارند. ولی گروهی معتقد به تقابل تضادند، یعنی موت و امر وجودی میگیرند و استشهاد میکنند به آیه قرآن که فرموده خلق الموت و الحیات. به این تقریب، استدلالشون به این تقریبه که خلق تعلق نمیگیرد به امر عدمی بلکه تعلق میگیرد به امر وجودی و در اینجا تعلق گرفته به موت، پس باید موت امر وجودی باشد. خب حیات هم که وجودی هست، بنابراین بینشون رابطه تضاده. جوابی که مرحوم لاهیجی میده دو جوابه. یک جواب اینه که خلق به معنای تقدیره و تقدیر هم به وجودی تعلق میگیره هم به عدمی. اونی که شما میگید به عدمی تعلق نمیگیره، اون خلق به معنای ایجاده که عدمی رو نمیشه ایجاد کرد، وجودی میشه ایجاد بشه. با ایجاد وجودی موجود میشه، با ایجاد عدمی که موجود نمیشه. ایجاد تعلق به وجودی میگیرد تا اون وجودی رو موجود کند، تعلق به عدمی نمیگیره و الا باید عدمی رو موجود کنه. اما خلق به معنای تقدیر به عدمی هم تعلق میگیره. یعنی ما اندازه گرفتیم موت رو، حیات رو اندازه گرفتیم، یعنی مقدر کردیم، مقدر کردیم. حالا اندازه معلوم نکنید، همون مقدری که در عرف گفته میشه. ما موت و حیات رو مقدر کردیم، زمانش رو تعیین کردیم، زمانش رو اندازه گرفتیم، گفتیم در این زمان باید این موت باشد، در اون زمان باید اون حیات باشد. اندازه گیری یا مقدر کردن که اشکالی نداره، امر عدمیست، خدا مقدرش میکنه. این یک جواب که ایشون میده که خلق رو در اینجا به معنای ایجاد نمیگیره، به معنای تقدیر و مقدر کردن میگیره. وقت تعلقش به امر عدمی اشکال نداره. خلق به معنای تقدیر تو لغت میاد. حالا این یه احتمال دیگه، لااقل همین احتمال که میاد استدلال اون خصم رو باطل میکنه. مطلب دوم، جواب دومی که میده اینه که خلق رو به معنای خود خلق میگیریم، به معنای ایجاد میگیریم. ولی امر عدمی اشکال نداره که ایجاد بشه، عدم ایجاد نمیشه، عدمی که میتونه ایجاد بشه. چرا؟ چون عدمی یه نحوی از وجود داره، مثل اما میمونه، بنابراین متعلق ایجاد قرار میگیره. پس جواب اول اینه که تصرف میکنیم در کلمه خلق. جواب دوم اینه که به کلمه خلق کار نداریم، خلق رو به همون معنی ایجاد میذاریم. موت رو دقت میکنیم که عدم نیست بلکه عدمی است و عدمی میتواند خلق شود، یعنی ایجاد شود. این دو تا جواب حالا هر کدوم رو پسندیدید میپذیرید.
واقعا این امر عدمی میتونه موجود بشه؟
امر عدمی میتونه موجود بشه. چجوری؟ اما میتونه موجود بشه.
اما که موجودیم واقعا اما خودم مثل نابینایی نابینایی که موجود نیست که.
بله ایجاد حق کل شیئن به حسبه، خداوند حرکت رو ایجاد میکنه، حرکت امریست که تا موجود میشه معدوم میشه، این قطعش موجود میشه بلا فاصله معدوم میشه، اون یکی هم همیست قطعه بعدیش همیده، ولی یه موجود قارم ایجاد میکنه باقی میمونه، عدمیرم ایجاد میکنه موجود میشه، هر چی به حسب خودش. آیا شما عدمی رو نمیتونید وصف یک موجود قرار بدید؟ میتونید وصف موجود قرار بدید. همین ایجاد کردن همین ایجاد کردن عدم نیست،
این وصف واقعی که نیست، نابیناست.
بالاخره وصف یه موجود قرار گرفته، وصف یه موجود قرار گرفته، عدمی وصف موجود میشود، به همین اندازه موجود میشود. پس میتوانیم ایجاد کنیم عدمی رو به این معنا که وصفش قرار بدهیم برای یک موجود. از میکنم بود ایجاد هر شیئی به حسب خودشه. موجود قار رو ایجاد میکنیم یه جور خاصی موجود میشه، موجود غیر قار رو ایجاد میکنیم یه جور خاصی باز ایجاد میشه، عدمی رو ایجاد میکنیم یه نحوه خاصی ایجاد میشه. هر کدوم به حسب خودشون. انتظار نداشته باشید عدمی مثل وجودی خلق بشه. عدمی هم خلق میشه منتها مناسب خودش، وجودی هم خلق میشه مناسب.
چه جوری وقتی میگیم نابینا میگیم موجود نیست، وقتی میگیم اما کوری که مثلا میگه آیین میگه موجوده، نابینایی هم صفت اما هم صفت
نابینا موجوده.
نابینایی
موجوده بر این شخص، این شخص نابینا هست. یه وقت میگید بینا نیست، خب اون درست، اما یه وقت میگید نابینا هست، همین این عدمیه. یه وقت میگید بینا نیست، این سلبه.
یکی ما میگید نابینا هست به اعتبار مثلا میگید خب چشمش مثلا صدمه دیده، فلان میگید صدمه چشم مثلا میگید نابیناست. این نابینایی چیزی نیست واقعا در خارج. خب عدم دیدن.
بله
چیزی
از میکنم مثل موجود غار نیست، مثل موجود غیر غار نیست، بلکه عدمیست. این دوتا نیست، از اون دو قسم نیست، قسم سومه. خودش رو ملاحظه کنید، مقایسش نکنید با اون دیگه.
میگم میخواین مثلا این خاطر چیه نگاه مثلا میکنید ببینید چشمش مثلا مثلا چیز آفتاب زده میده، اینا مجموعه ما رو میرسون به یه صفتی، چون ما از یه چیز موجود مثلا به یه صفت میرسیم، پس یه نوعی نه وجود داره. این واقعا استدلال دقیق میگن اینجوری میگن خودشون،
چون منطق اینطور میگه، میگه که معدوله عبارت است از کلمه‌ای که سلب در او عدول کرده و جزء کلمه شده، چون سلب معنای اصلیش بریدن رابطه است. در قضیه معدول سلب رابطه رو نمی‌بره، میاد جزء کلمه میشه، پس از اون معنای اصلیش عدول میکنه، لذا بهش میگن معدوله. به این کلمه میگن معدوله چون سلب در او عدول کرده، شده جزء کلمه. خب حالا که شده جزء کلمه باش چه معامله میکنن؟ میگن معدوله ثابت میشود برای موضوع. این معدولت المحمول اونجاست که یک کلمه معدولهی ثابت میشود برای موضوع. شرط میکنن میگن چون ثبوت ثابت فرع ثبوت مثبت لهه، پس باید موضوع در معدوله موجود باشد، ثابت باشد تا بتوانیم این معدوله رو برای ثابت کنیم. ببینید تو منطق میگن که معدوله داره ثابت میشه، پس مثبت لهش باید موجود باشه. بنابراین توی منطق هم به معدوله یه نوع وجود میدن، ثابت فرضش میکنن و ثابتش میکنن برای مثبت له. همه جا اینطوره. متعرض میکنم شما با این نکته توجه کنید که هر شیئی وجودش به حسب خودشه. عدم وجود نداره، اما چیزهای دیگه که وجود دارن به حساب خودشون وجود دارن. حتی معدوله وجود داره، شما مقایسه نکنید معدوله رو با یه موجوده که همه به وجودش اعتراف دارن، بله مقایسه کنید ببینید کم داره، اما معدوله خودشو مراجعه کنید ببینید وجود داره. رضا عرض میکنم ثابت میشه، اگه وجود نداشت که ثابت نمیشد، ثابت میشه برای این موضوع. همین ثابت شدنش نشون میده که یه نوع وجود داره، ولی وجودش وجودی باشد که
وجود مثلا حیات وجود واقعیه، یه وجود وصفی اعتباری. آیا وجود واقعی با وجود وصفی اعتباری با هم تقابل داره؟ یعنی یه نحوه وجود داره،
یعنی اینجور اعتبار میکنید براش وصفی درست ولی اعتباری هم
چیه؟ اعتباره که مثلا این مثلا چشمش مثلا اگر مثلا صدمه نایده بود میدید، حالا که مثلا صدمه دیده فلان مثلا اینا ما نگاه میکنیم از چشم صدمه دیده میگیم پس این اماست، از چشم صدمه دیده استنباط اما میکنیم، یعنی همین اندازه چون از این امر موجودی شما استنباط اما میکنیم پس یه نه وجود داره.
همین وجود ما کافی میدونیم
و حالا این دوتا با هم تقابل دارن، تو تقابل مثلا شرط نیست که به لازه صرفا با هم دیگه
نه وجودی باشن. وجودی باشد وجودی باشد متعلق خلق ما به تقابلش کار نمی کنه. تقابل ما گفتیم تقابل عدم ملکه بین متعیه تقابل عدم ملکه است. بعد کلمه خلق الان ما مشکل درست کرد که موت عدمی است، ما داریم موت عدمی میگیریم.
خب میخوام بگیم بله اینجا عدم هست،
موت عدمی میگیریم. خصم ما با میگه اگه عدمی چرا متعلق خلق قرار گرفته؟ میگه متعلق خلق قرار گرفته چون بهره از وجود داره.
میگه خلق هم به عدم تعلق میگیره،
بهره از وجود داره لذا متعلق خلق قرار گرفته. جواب اشکال اون رو میگیم ولی بعد خودمون برمیگردیم و قبول میکنیم که امر عدمیه. من که عدم نیست، امر عدمی شو باشه میشه عدم بلشه دیگه.
بهره وجود این مقابل اون نیست، وجود مثلا وجود حقیقی مجابل مقابل وجود حقیقی، وجود وصفی مقابل وجود وصفیه. ما یه نوع وجود وصفی درست میکنیم بعد میگیم با هم تقابل دارم، تقابلشون درست هم نمیدیم.
شما دارید در اون کسان که قالب تضادن
اشکال میکنید؟ میخوام تقابل درست کنم. نه همین که دارم عدم ملکه میگیرم،
عدم ملکه که عدم ملکه که نمیخواد بگه تقابل بین وجود و وجود، میگه تقابل بین عدمی و وجود. شما میگه تقابل بین، شما میگید این عدمی وجود ندارد پس چگونه تقابل بین وجود و وجود درست میکنید؟ ما تقابل بین وجود و وجود نخواستیم درست کنیم. اون که تضاد میگه اون تقابل بین وجود و وجود.
چرا خلق این تعلق گرفته عدم محض نیست بلکه عدمی است که یه ریشه‌ای در وجود داره، میخوام تعلق خلق رو به این درست کنم. در واقع یه نوع وجود داشت قائل میشن دیگه،
یه نوع وجود قائل میشن ولی عدمی بودنش رو قائلند، عدمی بودنش رو قائلند و به خاطر تعلق خلق میگن یه نوع هم بهره از وجود داره، یه بهره هم از وجود داره ولی در این حال عدمی است. اگه عدمی است رابطش با حیات میشه رابطه عدم ملکه، نه رابطه تضاد. صفحه 333 هستیم، سطر چهارم. عبارت رو دو جور میتونیم بخونیم، و تقابل الحیات و الموت. اون وابی که تو کروشو گذاشته تو نسخه قدیم هم نیست، باید هم نباشه چون بعد از باب تفاعل فاعل و مفعولی که میان واب بینشون نمیاد. این باب احتمال میدم مصرح خودش گذاشته، تو نسخه نیست. فاعل و مفعول بدون باب پشت سر این کلمه باب تفاعل میاد. میتونید مصدر بخونید بگید که تقابل الحیات الموت، تقابل العدم بالملکه، که تقابل میشه مصدر اضافه میشه به حیات که حیات حالت فاعلی داره، الموت حالت مفعولی داره، وقت تقابل العدم و الملکه میشود خبر. اون تقابل الحیات الموت میشه مبتدا، تقابل العدم و الملکه میشه خبر. اما اگه تقابلو بخونید، تقابل الحیاتو دیگه حیاته نمیخونید، تقابل الحیاتو الموت و تقابل العدم و الملکه میشه مفعول مطلق. هر دو جور قابل خوندن هست، منتها در عبارت در متن مصنف کلمه حیات نیامده. این حیات رو مرحوم لاهیجی اضافه کرده، کلمه حیات نیامده. بنابراین تقابلو بخونیم که ضمیرش برگردد به حیات بهتره. در کلام خواجه تقابلو الموت بخونیم که مشتمل بر ضمیر بشه و ضمیرش به حیات برگرده. در کلام مرحوم لاهیجی چون ضمیری نیست، حیات رو اسم ظاهر آورده، ضمیری نیست، هم ما میتونیم تقابل بخونیم که مصدر باشه، هم تقابلو بخونیم که فعل باشه. اما در کلام خواجه ظاهرا متعینه که تقابلو یعنی فعل خونده بشه تا مشتمل بر ضمیر بشه و ضمیر به حیات برگرده. تقابل حیات و موت تقابل عدم ملکه است. لکونهی یعنی لکون الموت، عبارتن ان زوال الحیات عمل اتصف بالحیات. این عمل اتصف بالحیات یعنی شرط عدم و ملکه موجوده، اون کسی که مبتلا به موت شده و این امر عدمی رو پذیرفته قابلیت ملکه رو، یعنی قابلیت حیات رو داشته. چون موضوع موضوع قابلی بوده، پس وقتی عدم وارد شده عدم عدمی مناقض نبوده، عدم عدم ملکه بوده. و قیل انهو یعنی موت کیفیتون وجودیه، اون وقت نتیجهش میشه که تضاد الحیات. این موت با حیات رابطه تضاد داره. دلیل وجودی بودن چیست؟ به دلیل قوله تعالی خلق الموت و الحیات. و عجیبه جواب داده شده از این استدلال به خلق الموت و الحیات به دو جواب. جواب اول اینه که مراد به خلق تقدیره، یعنی مقدر کردن. خدا موت و حیات رو مقدر کرده، نه منظور این است که ایجاد کرده. بله ایجاد به امر عدمی تعلق نمیگیره، اما تقدیر که به امر عدمی میتونه تعلق بگیره. و هو یعنی تقدیر، مقدر کردن، تعلق دارد به وجودی و عدمی با هم. تقدیر به معنی اندازه‌گیریه در لغت، ولی در اینجا به همون معنی مقدر کردنه، که اون هم به نحوی اندازه‌گیریه. مقدر کردن هم به نحوی اندازه‌گیریه، که خداوند میفرماید در خزائن ما همه چی رو به عنوان وجود قضایی موجود کردیم، بعد به اندازه هم در عالم تقدیر نازل میکنیم. پس عالم تقدیر عالم اندازه است. ولی خب حالا ما تقدیر رو در اینجا به معنی اندازه‌گیری هم معنا نکنیم، به معنای مقدر کردن معنا کنیم، چون ذهنمون آشناتره. چون ذهنمون آشناتره بهتره که به معنای مقدر کردن معنا کنیم. خلق در اینجا به معنای مقدر کردنه، و مقدر کردن تعلق به وجودی و عدمی پیدا میکنه. یعنی خداوند میتواند بیان کند، یعنی میشود که خدا بیان کند که ما این وجودی رو مقدر کردیم، میشود بیان کنه که اون عدمی رو مقدر کردیم. این جواب اول بود. جواب دوم این است که علا یعنی علاوه بر این، تحقیق بر این است که عدمی قد یکون لهو نهون من الوجود، براش نحوه از وجود هست. حیثو یتصف به الموجود، حیثو تعلیلی است و مفاد قد رو داره بیان میکنه. چون قد یکون لهو نهبان من الوجود، قد یعنی گاهی، مثلا یکونو داخل شده، گاهی براش نهبه از وجود هست. این گاهی نشون میده که گاهی براش نهبه از وجود نیست. گاهی یعنی کی؟ یعنی وقتی که تو او را وصف یک موجود قرار دهی، در این صورت او را وجودی گرفتی و نحوی از وجود بشتاد. پس حیثو یتصف به الموجود تعلیلی است. چون موجود به او متصف می شود، معلوم می شود نحوی از وجود دارد. این قدم همینو میگه. میگه گاهی نحوی از وجود پیدا می کند. اون کی هست؟ وقتی است که وصف وجود قرارش بدی، وصف موجود قرارش بدی. کل اما الان مامر را میرارن. خب حالا که این چنینه، فیکون و عدمی متعلقا لایجاد، یعنی عدمی میتواند متعلق خلق قرار بگیرد. خلقی که به معنای ایجاد است. بحث ما در حیات هم که کیفیت نفسانی دیگری بود تموم شد. المسئله السادسه فی بواق کیفیت نفسانیه. چند تا کیفیت نفسانی دیگه باقی مونده که خواجه در این مسئله ششم میشموره این کیفیت رو، مثلا صحت و مرض و فرح و غم و اینها که بعدن میاد، که بحث در صحت و مرضی خود طولانی تره، بحث دیگه مختصره. بعد از این که کیفیت نفسانی تموم شد، دیگه بحث ما در این قسم از کیف به آخر میرسه و وارد قسم بعدی کیف میشه، که یک قسم بیشتر از کیف باقی نمونه. ما چهار قسم کیف داشتیم، دو قسمشو گفته بودیم، الان قسم سومو داریم میگیم، قسم چهارم هم که بعدن میگیم. شد الان ما قال و من الکیفیات نفسانی از صحت، صحت رو معنا میکنند، تعریف میکنند. در تعریفش میگن ملکتون یا حالون، چون کیفیت نفسانی این چنینه، کیفیت نفسانی رو غالبا به همین ملکه و حال معنا میکنن دیگه. اما ملکه بودن حیات، ملکه بودن صحت پیش همه مقبوله، بله. کیفیت نفسانی بودن صحت، اشتباه گفتم، ملکه بودن، کیفیت نفسانی بودن صحت پیش همه مقبوله، ولی اختلاف دارن که ملکه است یا میتواند حتی حال باشد. ملکه بودنش هم قبول دارند، اما حال بودنش رو اختلاف دارند. پس کیفیتش نفسانی در این اختلافی نیست، ملکه بودن و حال بودنش مورد اختلافه، ولی اختلاف بیشتر در مورد حال بودنشه. تقریبا ملکه بودنش هم اجماعیه که اگر ملکه باشد اطلاق صحت می شود. این کیفیت نفسانی اگر به صورت ملکه وجود داشته باشه اطلاق صحت می کنیم، اگر به صورت حال موجود باشه بعضی اطلاق صحت می کنن بعضی نمی کنن. ابن سینا در قانون و در شفا این صحت رو معنا کرده. در قانون هم کلمه ملکه رو آورده هم کلمه حال رو آورده. در شفا فقط ملکه گفته، حال نگفته. در قانون در تو تعریفش کلمه او میاره، ملکتون او حالون، و در منطق ثابت شده که در تعریف تردید جایز نیست. اگه داری تعریف میکنی جنس و فصل میاری تردید نباید بکنی، باید اگه بلدی تعریف کنی بلد هم نیستی رها کنی. تردید غلطه. چرا ابن سینا در اینجا تردید کرده؟ او آورده و تردید کرده که یا ملک هست یا حاله. جواب میدن که اینجا تردید نیست، ابن سینا خواسته تنبیه کند، ما رو آگاه کند بر اینکه صحت میتواند ملکه باشد و میتواند حال باشد. اون کسانی که حال بودن صحت رو قبول نمی کنند، ابن سینا حرفشون رو باطل می دونه. میگه هم ملکه بودن صحت درسته هم حال بودنش، یعنی اگر حالتی که گذراست برای انسان پیش بیاد اطلاق صحت میشه، اگر هم ملکه که ثابت است پیش بیاد بازم اطلاق صحت میشه. ابن سینا نخواسته تردید کنه، خواسته بگه در هر دو حال صحت حاصل است، پس خواسته آگاه کند ما رو برای این که صحت به هر دو حال میتونه باشه. لفظ او رو آورده و من الکیفیت نفسانی صحت است و اختلف بعد از اتفاق بر این که صحت از کیفیت نفسانی است، اختلف فی انها، فی انها متعلق به اختلاف است. بعد از این که همه قبول دارن که صحت کیفیت نفسانی است، اختلاف در این دارن که آیا حال است ایزن کما تکون و ملکه، ملکه بودنش هم ظاهرا قبوله، فقط در حال بودنش اختلاف داره. آیا حال از همونطور که ملک است یا لا تکون الا ملکه، یا فقط ملکه است؟ وقتی کیفیت نفسانی باشه چاره نیست، یا باید ملکه باشه یا باید حال باشه. ملکه بودن همه قبول دارن، در حال بودنش اختلاف داره. پس در دو چیز توافق هست، یکی در کیفیت نفسانی بودن، یکی در این که اگر ملکه باشد اطلاق صحت می شود. اختلاف در اونجاست که این حالت به این کیفیت در حد ملکه نباشد، در حد حال باشد، آیا اطلاق صحت می شود یا نه، اختلافه. فعلل اول، یعنی بنابراین که صحت هم ملکه بتواند باشد هم حال بتواند باشد، بنابر اول تعرف صحت رو شیخ در قانون به این تعریف که انها ملکتون او حالتون. ببینید کلمه او آورده، ملکه است یا حالتی است که تصدر از این ملکه یا حالت افعال من الموضوع لها. ضمیر لها برمیگرده به ملکه و حال. این کلمه من الموضوع لها رو آورده برای اینکه بفهمند که منشأ فعل این ملکه یا حال است، ولی حال و ولی فعل از موضوع این ملکه و حال صادر می شود. مثلا فرض کنید که شخصی شجاعه، شجاعت یه ملکه است، یه کیفیت نفسانی است، ولی از خود شجاعت که فعل صادر نمیشه، از بدن انسان شجاع این فعل صادر میشه که بدن موضوع ملکه است، یعنی موصوف است به ملکه و ملکه در او حلول کرده. خب این ملکه مصدر فلان فعل است منتها از طریق موضوع، پس وقتی فعل صادر میشود از موضوع اون ملکه و حال صادر می شود، منتها منشأ اون ملکه و حاله. تصدر و انحل افعال، یعنی از ملکه یا حال افعال صادر می شود، منتها نه اینکه مستقیم از خود اونها صادر بشه، اونها منشأ فعلا. صدور من الموضوع لهاست، یعنی از اون بدنیست که موضوع این ملکه و حال است. افعال صادر می شود از این بدن سلیمتن، یعنی بدنی که صحیح باشد، بدنی که ملکه یا حالت صحت رو داشته باشد، چنین است که از او افعال سلیمتن صادر می شود. همین که فعل سلیم صادر میشه، معلوم میشه که بدن موصوف به صحته. و لیست کلمت اول تردیدی که منافات داشته باشه با تهدید، یعنی آوردن حد، تهدید یعنی آوردن حد. در حد ما حق نداریم از کلمه تردید که او هست استفاده کنیم. ایشون میفهمد این اویی که ابن سینا در این حد صحت آورده برای تردید نیست که با تهدید نسازد، بلکه لتنبیه علی انها یکون من القبیلتین. خواسته ابن سینا با آوردن او ما رو آگاه کند، خواننده رو آگاه کند بر اینکه صحت از هر دو قبیله، یعنی هم از قبیله ملکه است هم از قبیله حاله. عیبی نداره ملکه قرارش بدید، عیبی نداره حال قرارش بدید. کسانی که حال بودن رو منکر شدن اشتباه کردن. صحت هم میتواند حال باشه، هم میتواند ملکه باشه. بعد از کلمه تنبیه مصحح ویرگول گذاشته، ویرگول حتما باید خط بخوره. همون یه روزی که خوبه بهش صحیح گفته میشه. یک ساعت هم خوب باشه میگیم این آدم سالم شد. چرا دیگه وقتی مریضه یه ساعت خوب بشه میگن خوب شد، یه ساعت خوب شد. نمیگم بهتر شد، میگم خوب شد. من دارم صحت رو میگم، میگم خوب شد یعنی تموم شد دیگه مریضی را. بعد دوباره مریض میشه. شخصی که تب نوبه داشته چی چیزی توضیحش میدن؟ یه روز سالم است، یه روز تب داره.
خب مجموع میگن تب نوبه داره.
تب نوبه دارد. کلمه نوبه نشون میده که یه روز تب داره، یه روز سالمه. اون روزی که سالمه صدق سلامت میکنه.
بیماری داره دیگه.
خب حالا شما طرف داره اون قولی دیگه، طرف داره اون قولی که میگه صحت بر حال اطلاق نمیشه. هر دو قول رو داریم میگیم، ولی شما هر دو قول رو انتخاب کن. فخر رازی در شرح این تعریفی که در قانون آمده این چنین گفته: ابن سینا شک در مقوم صحت ندارد. کلمه او که آورده به این معنا نیست که شک در مقوم صحت داره، چون ابن سینا داره صحت رو تعریف میکنه، تعریف حدی هم میکنه. در تعریف حدی باید مقومات معرف بیاد. ابن سینا اگر در مقومات معرف شک داشته باشه حق تعریف نداره. فخر رازی میگه این او نیامده تا بفهماند که در مقومات صحت شک هست، بلکه خواسته بگه شک در عوارض صحته. عوارض هم که در تعریف حدی عقص نمیشه. بعد دلیلم میاره بر این که ملکه و حال عوارضند، چون صحت رو میگیم اگر راسخ باشد. راسخ بودن جز مقدماتش نیست. اگر راسخ باشد میشود ملکه، اگر راسخ نباشد میشود حال، راسخ بودن و راسخ نبودن جز مقدمات صحت نیست، جز عوارضشه. بنابراین او که در اینجا آمده تردید در عوارض، تردید در مقدمات نیست. اگر تردید در مقدمات بود تعریف حدی مزاحم تعریف حدی میشد یا برای تعریف حدی مشکل درست میشه، اما چون تردید در مقدمات نیست، تردید در عوارض اشکالی نداره. مرحوم لاجی میفهمد کلام فخرم به حرف ما برمیگرده.
اینه که
میگه ملکت میخواهی مقدمه، بعد راسخ
باشه که میشه
صحت. و هذا معنا ما قال الامام لا یلزم من الشک فی اندراج صحت تحت الحال اول ملکه. اگر شک داریم که صحت تحت حال داخل میشه یا تحت ملکه داخل میشود، از این شک لازم نمیاد شک کن فی شیء من مقومات صحت. شک در هیچ یک از مقومات صحت بر اون پیش نمیاد، بلکه شک فی بعض عوارضش میشود. به چه دلیل عوارض میگی؟ به دلیل اینکه مخالفت بین حال و ملکه این نماهیه به عارض رسوخ و عدمی، یعنی به رسوخ و عدم رسوخ است. اختلاف بین حال و ملکه به رسوخ عدم رسوخه. حال عدم رسوخ داره، ملکه رسوخ داره، و این رسوخ و عدم رسوخ عارض است. این اضافه عارض به رسوخ و عدم رسوخ از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی اختلاف به رسوخ و عدم رسوخ است که این دوتا عارضند، ذاتی و مقوم نیستند. پس اختلاف به این دوتاست، یعنی به رسوخ عدم رسوخه، اختلاف به ذاتی نیست، اشکال نداره. ببینید فخ نمیخواد بگه ملکه یا حال عارضند. من از خارج توضیح دادم یه مقدار تسامح شدم. نمیخواد بگه ملکه یا حال عارضند، میگه ملکه و حال فرقشون به این است که یکی راسخ است یکی غیر راسخ، رسوخ و عدم رسوخ عارضه. خود ملکه حال نمیخواد بگه عارضنده و کار به اون نداره. رسوخی که در ملکه است عارض بر ملکه است، عدم رسوخی که در حال است عارض بر حال است. پس اختلاف در هر صورت تو عارضه، تو ذاتی نیست. و چون اختلاف در یا ترد یا شک، اختلاف نگیم بگیم شک، چون شک در عارض است، تعریفی که از ذاتیات تشکیل شده مشکلی پیدا نمی کنه. خب چرا ابن سینا در قانون وقتی خواست صحت رو تعریف کنه ملکه رو مقدم بر حال دانست، با اینکه هر صفتی اول حال میشه بعدن که رسوخ پیدا شد ملکه میشه، پس حال در پیدایشش مقدم بر ملکه است. با وجود این چطور ابن سینا در تعریف ملکه رو مقدم کرد و به حصول خارجی اعتنا نکرد؟ در حصول خارجی حال جلوتر از ملکه است. چرا ابن سینا به اون حصول خارجی توجه نکرد و ملکه رو در تعریف مقدم کرد؟ جواب میدن که بر ملکه بالاتفاق صحت اطلاق میشه، از این جهت ملکه مهمتر میشه از حال. و ابن سینا به خاطر همین است که به ملکه بیشتر اهمیت داد و اونو مقدم کرد. گذشته از این، حال به سمت ملکه شدن میره، پس حال میشه امر بین راهی، ملکه میشه غایت، و غایت مقدم است بر ذوالغایت، چون علت دیگه، غایت علته، ولو مؤخراً بیاد ولی حالت علیت دارد، چون علت است مقدم است. از این دو جهت، یکی این که ملکه بالاتفاق مورد قبول و صحت برش اطلاق میشه، دوم این که ملکه قایته، یعنی علت قاییست و علت قایی تقدم داره. به این دو جهت ابن سینا ملکه رو در تعریف مقدم کرد. و اینما قدم از ضمیر قدمه به خواجه بر نمیگرده، چون خواجه این کار نکرده، به ابن سینا برمیگرده. و اینما قدم ابن سینا در تعریفی که تو قانون آورد مقدم کرد کلمه ملکه رو، کلمه ملکه رو، من کلمه رو از خودم گفتم، ما ملکه رو کلمه نخونید، ولو حروفش با کلمه یکیه. این مقدم کلمه ملکه رو لکونها صحت صحتن بل اتفاق، ال اتفاق غلطه، صحتن بل اتفاق، این دلیل اوله. چون ملکه بل اتفاق صحت، ملکه بل اتفاق صحت است، یعنی بر ملکه صحت بل اجماع اطلاق می شود، به همین جل مقدم است. دلیل دوم، ولکونها قایت الحال، قایت الحال، چون ملکه قایت حال است و قایت متقدمه در علیت است، پس ابن سینا در لفظ هم ملکه رو مقدم داشت. و هذا تعریف، این تعریفی که شد، یتناول صحت انسان و غیر انسان من التعریف من الحیوانات رو. یعنی این تعریفی که ابن سینا برای صحت آورد اختصاص به انسان نداره، هم صحت رو در انسان شامل میشه، هم صحت رو در غیر انسان شامل میشه. خب تعریف بعدی هم همینطوره، تعریف بعدی هم نخوندیم، ولی تعریف بعدی هم همینطوره، اونم هم شامل صحت در انسان میشه، هم شامل صحت در غیر انسان من حیوانات میشه. چرا ایشون گفت حاضر تعریف؟ این حاضر تعریف نشون میده که مثل که تعریف دیگه اونطور نیست، تعریف دیگه اینطور نیست. بله همین هم است، در تعریف دیگه اشکالی پیش میاد که ایشون به خاطر جواب اشکال تعریف رو، یعنی صحت رو، حتی ناظر به نباتات هم قرار میده. اگرچه خیلی قبولش نمی کنه، میگه خلاف اصطلاحه. البته صحت رو ناظر به نبات قرار نمیده، در تعریف کلمه نفس آمده، نفس رو میگه عام است، شامل نفس نباتی هم میشود. بعد پس باید تعریفم، تعریف صحتم شامل نباتات بشه. ولی ابن سینا کلمه الحیوانی رو بعد از جسم میاره تو تعریف، نبات خارج میشه. پس تعریف دوم هم صحت رو بر نبات اطلاق نمی کنه. صحت همونطور که عرض کردم در برای بله اشتباه گفتم صحت در تعریف دوم نفس رو ایشون عام میگیره به طوری که شامل نفس نباتی هم بشه، ولی چون در تعریف قید حیوانی هست، ولی اون نفس عام است، اما صحت اختصاص به حیوان پیدا میکنه، حالا چه حیوان انسان باشد چه حیوان غیر انسان باشد. از تعریف بعدی هم همینه، منطقه چون از یادم یه تعمیمی که تعریف بعدی داده میشه، ولی تعمیم در صحت نیست، در نفسه، لذا ایشون بیان میکنه که این تعریف دیگه هیچ مشکلی نداره، تعریف اول هیچ مشکلی نداره، شامل نفس، شامل انسان، صحت انسان و غیر انسان نه حیوانات میشه. بله در تعریف دوم، در تعریف دوم کلمه نفس نیست، ولی لفظ ملکه هست، ملکه کیفیت نفسانیست، من اینا توضیح ندادم، ملکه کیفیت نفسانیست و در تفسیر ملکه نفس میاد، در تفسیر ملکه نفس میاد، نفس ایشون میخواد نباتی هم بگیره که یه اشکالی پیش میاد، برای دفع اون اشکال این تلاشون میکنه. و علستانی عرف ها فی شفا، نه هر ملکه صحت است، صحت ملکه است، یعنی اگر اون حالت صدور فعل سلیمتن به طور راسخ باشد، به طور ملکه باشد، به صحت گفته میشه. نه هر صحتی رو، نه هر ملکه رو صحت میگیم. اگر این تعریفی که کردیم برای صحت که صدور فعل سلیمتن هست راسخ باشد و هم حالت حالت ملکه باشد به صحت گفته میشه. اگر صدور فل سلیمتن به صورت حال باشه، گاهی سالم صادر میکنه گاهی سالم صادر نمیکنه، اون وقت صحت نمیگیم. عبارت ابن سینا اینه، ابن سینا میخواد اینطور بگه اگر صدور فعل من الموضوع سلیمتن باشد همیشه تا اینکه ملکه حاصل باشد اون وقت گفته میشه صحت، یا اگر صدور الفعل به صورت حال باشد یعنی گاهی سلیمت صدور فعل سلیمتن به صورت حال باشد یعنی گاهی سلیمتن صادر شود، همون گاهی هم کافی است با صحت گفته میشود. توجه میکنید این عبارت ابن سینا اینو میخواد بگه، نه هر جا ملکه بود حال بود صحت هست، بلکه اگر صدور الفعل سلیمتن به صورت ملکه بود صحت اطلاق میشود، به صورت حالم بود صحت اطلاق میشود. این تفسیر اول صحت بود از شیخ که در قانون آورده بود، تفسیر دومش رو در شفا آورده. تفسیر دوم در شفا آمده به انها ملکتون فی الجسم الحیوانی. ببینید حال رو نگفته، فقط ملکه رو گفته، صحت رو تعریف کرده به ملکه و مقید کرده که این ملکه در جسم حیوانی است، نبات خارج کرده. تستر و انهو، انهو یعنی از این جسم، لعجله ها یعنی لعجل ملکه، افعال طبیعیه این جسم و غیر افعال طبیعی علل مجرد طبیعی غیر معوفتین، در حالی که آفتی بر این افعال وارد نشده. بازم در این تعریف دوم هم بیان میکنه که افعال سالمند، اونطور نمیگه سلیم. اون در تعریف اول گفت افعال سلیمند، در این تعریف میگه غیر معوفتن، آفت ندارند، یعنی بازم سلیمند. خب این تعریف توضیح داده نشد، فقط من خوندمش ترجمهش کردم. این تعریف، تعریف دوم ابن سیناست، مبتلا به اشکالی است. اشکال رو میاریم جواب میدیم، فخر رازی هم از اشکال جواب داده، انشالله همه شو میذاریم بر جلسه.